من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا امر یعنی الف و میم و را به معنای طلب وجوبی است یا اعم از وجوب و استحباب؟ عرض کردیم که این بحث هم روی این فرض مطرح می شود که معنای امر طلب یعنی معنای اشتقاقی، اما اگر به سایر معانی شد که اونها جای این بحث نیست، کما این که اینم عرض که اونهایی که مثل امام بزرگوار قدس سره الشریف معنای لغوی و اصطلاحی امر را عبارت از همون قول مخصوص می دانند، به تعبیر آیا آخوند قول مخصوص و به تعبیر امام بزرگوار اون جسمی بین حیات افعال و ما یشابهها. روی این مبنا هم این بحث که اون جامع اسمی بین حیات افعال کدام حیات افعال؟ اون حیات افعالی که حیاتش وجوبه یا حیات افعالی که دلالت بر استحباب هم بکنه باز معنای امره. پس طرح بحث علی کل القولین مطرحه، ما چه معنای متغایر بدانیم و چه معنای لغوی و اصطلاح واحد بدانیم و جامع اسمی بین حیات ما یشابهها قرار بدیم، اما کدام هیئت افعال؟ آیا هیئت افعالی که مفادش استحباب باشه اون هم در جامع داخله، یا هیئت افعالی که فقط دلالت بر وجوب بکنه؟ و این بحث هیچ گونه ارتباطی به بحث آینده نداره که آیا مفاد هیئت افعال چیه؟ مفاد هیئت افعال هر چه باشه به بحث ما مربوط نیست. هیئت افعال تنها وجوبه. خب بحث در این است که این جامع اسمی آیا به هیئت افعالی که مفادش وجوبه اختصاص داره، یا اگر هیئت مفادش استحباب بود ولو علی خلاف وضعها باز هم عنوان الف و میم و را برش اطلاق می شود. لذا بحث روی هر دو قول جریان داره. ترتیب بحث این بود که دلیل عمده مسئله تبادر بود. بعضی از آیات و روایات هم استدلال شده بود که ملاحظه فرمودید با دو اشکالی که متوجه استدلال به اون آیه بود. آیه دوم هم هست، خداوند تبارک و تعالی در خطاب به ابلیس می‌فرماید و ما منعک الله تسجد از امرتک، می‌فرماید هنگامی که من به تو امر کردم چه چیز باعث شد که تو مخالفت امر کنی و مانع از اطاعت امر من شد؟ این چون در من توبیخ وارد شده این آیه، خود مقام توبیخ دلیل بر این است که از امرتک مقصوبیه، برا خاطر اینکه امر بابی هیچ توبیخ نداره. و علاوه این از امرتک اشاره به اون آیه شریف است که خداوند می‌ماید که ما به ملائکه دستور دادیم که اسجدوا لآدم فسجد الملائکة کلهم الا ابلیس، یعنی این حکایت از همون اسجدوا میکنه و اسجدوا هیئت افعل و هیئت افعل دلالت بر وجوب داره. تردیدی نیست که این از امرتو که در آیه، این ظاهر در امر وجوبیه به این دو علتی که ذکر و بیخ، یکی این که یت از اون قبل واقع شده، لکن همون دو اشکالی که به استدلال به آیه گذشته وارده، اون حال به استدلال به این آیه هم تقریبا وارده. برای اینکه از امر ترماید قایت مفاده است که امر الله دلالت بر وجوب می کند، من الممکن اضافه امر به خداوند نقشی در وجوب داشته باشه، اما اونجایی که امر اضافه به خداوند نداشته باشه، این دیگه در ماهیت امر و در حقیقت امر وجوب هیچ گونه دخالتی نداشته باشه. اشکال مرحوم آقای آزیا که اون روز عرض کردیم در باره الذین یخالفون عن امره، مسئله دوران بین تخصیص و تخصص، عیناً همون اشکال به این آیه وارده و خلاصش این است که شما در این آیه مراد براتون روشنه. از نظر متکلم هیچ دیدی در این آیه نیست که این توبیخ الهی و توبیخ خداوند در این است که مقصود از این امر امر وجوبیه، اما اینکه امر استحبابی به نحوه تخصص خارجه یا به نحوه تخصیص خارجه، ما راهی برای استفاده این معنا نداریم، برای اینکه اصالت العموم مال مورد شک در مراده و اینجا ما شکی در مراده خداوند نداریم. و همینطور این روایتی که واقع شده، یعنی چند تا روایت، یکیش این روایت که بر طبق این رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواك. این آیت هم از دو نظر دلالت می کند بر این که این لامر وجوبی می کند. یکی این کلمه اشقه است، یعنی اگر این نبود که من ایجاد مشقت می کردم بر امت خودم، مشقت در سایه چیه؟ چی میتونه ایجاد مشقت بکنه؟ امر وجوبیه که میتوانه مشقت بکنه، والا امر استحبابی این موجب مشقت خب انسان میتونه خیلی راحت او رو ترک بکنه و مخالفت بکنه. و اینکه ما به استحبابم عنوان تکلیف میدهیم، این مسامحه است. استحباب تکلیف نیست، چون تکلیف ایجاد کلفت، ایجاد مشقت. ما از باب تقلیب به اینها تکلیف میگید، میگید احکام تکلیفی یه پنج تاست. خب اباحه هم یکی از احکام تکلیف میشمرید. در اباحه چه تکلیفی وجود داره؟ کلفتی وجود داره. پس عنوان تکلیف و اونها در مورد وجوب و حرمت، و الا بقیه به عنوان تقلیب بهشون تکلیف گفته میشه. و احکام تکلیفیه رو انسان پنج تا میشمرد، نه تکلیف به معنای ایجاد کلفت، و این در سایه وجوب یا در سایه تحریم. استحباب و کراهت و اباحه تکلیف واقعی بر اینها اطلاق نمی شود. پس این لولا ان اشقه، خود این تعبیر اشقه، دلیل بر این است که این امرتهم برش امر استحبابی، زیرا که در امر استحبابی اشق علیهم تحقق نداره. قرینه دومش اینه، این لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. معناش چیه؟ معناش این است که حالایی که مسئله مشقت مطرحه، من امر نکردم اونها را به سواک، یعنی این حکایت عدم الامر میکنه، حکایت ان عدم تحقق الامر میکنه، در حالی که ما خارجن میبینیم که امر استحبابی در رابطه با سواک فرقه. حتی از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود داره. پس این عبارت که ظهور در این دارد که امر به سواک یه رسول خدا نشده، در حالی که خارجن امر استحبابی به سواک قطعا تحقق داره، کاشف از این است که این لامرتهم مقصود امر وجوبیه، نه امری که شامل استحباب هم بشود. این عبارت و روایت از این دو نظر دلالت بر این معنا داره. لیکن باز دوتا اشکال در اینجا مطرحه، یکی این که ممکنه امر رسول خدا دلالت بر وجوب داشته باشه، مدعا این است که الامر بما هو امرون ظهور داره، دلیل این است امر رسول الله دلالت بر وجوب داره و این دلیل بر مدعا تطبیق نمی کنه. اشکال مرحوم آقای آزیا باز به همین روایت اینن و تابق النعل و بنل، که شما بیشتر از این نیست که در این روایت مرینه کشف کردید که مقصود رسول خدا امر وجوبیه، اما آیا کلمه امر استحبابی به نحوه عرض می شود تخصص یا به نحوه تخصیص، راهی برای استکشاف این مسئله ندارید و اصالت العموم و اصال الاطلاق و امثال ذلک اینها همه اصولی هستند که شک در مراد جریان پیدا می کنه. اما اونجایی که مراد معلوم باشه لازم تقیید و تقید و امثال ذلک معلوم نباشه، این اصول در اون راه نداره. دلیل مهمی که در این باب اقامه شده بر اصل مدعا، مرحوم قق عراقی خودشون این دلیل رو اقامه کردند و اون این است که خوب دقت بفرمایید، بگویند که یعنی اینطور می‌فرمایند که ما از راه اطلاق و مقدمات حکمت ثابت می‌کنیم که ماده امر یعنی الف و میم و را این ظهور در طلب وجوبی داره. بیان ایشون دو تا بیان در این رابطه ذکر می کنند و مهم اون دومشون هست که بیان اول هم تقریبا به همون بیان دوم برمی گرده و اساس و عمده در کلام ایشون همون ومیست که در کلام ایشون مطرحه. ایشون اینطور می‌فرمایند که در مواردی که ما دو نوع متمایز و متغایر داشته باشیم، مثل این که عرض می شود که مولا به عبدش بگوید جئنی به حیوانن، این حیوان دارای انواع متغایره و انواع متمایز است. معنای نوع همونطوری که در منطق شما ملاحظه فرمودید، دو تا نوع یک ما به اشتراک دارند و یک ما به الامتیاز دارند. جهت مشترکشون عبارت از همون جنس، اون جنسی است که این دو تا نوع زیر چتر اون جنس واقع شدند و در زیر پوشش جنس قرار گرفتند. جهت ممیزشون عبارت از فصل که این فصل موجب تمایز بین انواع و بلکه تباین بین انواع، همیشه دو تا نوع با هم تباین داره، همون تباین منطقی. منطقی اینه که هیچ فردی از افراد این نوع نمیتواند مصداق نوع دیگر واقع بشه و هیچ فردی هم از افراد نوع دیگر نمیتواند مصداق اول واقع بشه. ما میگیم الانسان و الحمار مثلا، اینها نوعان متغایران متباینان. لا یستغ الحمار علی انسان و لا یستغ الانسان علی هیچ فردی، اما در این حال جهت مشترکه و عبارت از جنس حیوانیت بین این دوتا تحقق داره. در چنین مواردی اگر مولا جنی به اون جنس رو ذکر کرد، اون جهت مشترک به عنوان متعلق امر مطرح کرد، گفت جنی به حیوانه، و مقدمات حکمت هم حالا دو تا باشه یا سه تا باشه، مقدمات حکمت هم تمام بود. یعنی مولا در مقام قرینه ای هم بر تقیید به احد نوعه وجود نداشت، قدر متیقن در مقام تخاطبم حالا اگر مقدمیت داشته باشه، چون این محل به مرحوم آخون میگن مقدمیت داره، بعضیا نفی میکنن مقدمیتش رو، قدر متیقن در مقام تخاطب نبود، گفت جنی به حیوانه. اینجا اصالت الاطلاق و اطلاقی که از راه متحکمت تحقق پیدا میکنه اقتضای این معنا رو میکند که غرض مولا ترکه متعلقه، اما از نظر فصول ممیزه دیگه هیچ فصلی به حالت خاص در قرلا نداره. شما در مقام رعایت و موافق هم میتونی دست یک انسان رو بگیری و به محضر مبری، و هم میتونی یک حیوان ناحق رو در اختیار مولا قرار بدی، یعنی به حیوان. هیچ قرینه بر تقییدم نبوده، حیوان هم نسبت به هیچ یکش گرایش خاص نداشته، یک جنس مشترکی بوده، نسبتش به هر یک از دو نوع متساوی، قرینه بر تقییدم نبود. لازمه اطلاق این است که غیر از جنس مشترک هیچ چیزی برای هدف مولا نقش و دخالت، لذا مقدمات اطلاقی رو که در اینجا جاری میکنه معناش عدم الفرق بین النوعین، نتیجه اطلاق یک همچی چیزی هست. اما گاهی از اوقات مسئله روی دو غایر و متباین که یک جهت مشترکه و یک فصل ممیز هر کدام داشته باشند، روی این معنا پیاده نمیشه. اینجوری نیست مسئله. پس چجوریه؟ میفرماید مثل ما نحن فیه. مسئله طلب وجوبی و طلب استحبابی مثل حیوان ناطق و حیوان ناهق نیست، که طلب وجوبی و طلب استحبابی یک جهت مشترکه، جنس مشترک داشته باشند و هر کدام هم یک فصل ممیز زائد بر اون جنس مشترک و علاوه بر اون جنس مشترک. می‌فرماید مسئله اینطور نیست. پس چجوریه طلب وجوبی و استحبابی؟ ایشون می‌فرماید طلب وجوبی یعنی طلب من دون اضافتن، من دون زیادتن. طلب وجوبی علاوه بر طلب یک زائدی به نام فصل ممیز داشته باشد. طلب وجوبی یعنی طلب، طلب استحبابی یعنی طلب استحبابی همون طلب با یک اضافه، اضافه فقط در ناحیه استحباب مطرحه. اون اضافه چیه؟ اون اضافه هر چی شما میخوای ازش تعبیر بکن جواز المخالفه، ازش تعبیر بکن عدم المنع من الترک، میخوای ازش تعبیر بکن به عدم تمامیت طلب، میخوای تعبیر بکن به نقصان طلب. پس در حقیقت ما یک طلب داریم، نعبر عن وجود، یک طلب مع قید زائد داریم که اون قید زائد نقصان و عدم تمامیت و امثال ذالک، نعبر عنه بالاستحباب. اضافه و زیاده تنها در ناحیه استحباب مطرحه، اما در ناحیه وجوب اینطور نیست که یک طلب داشته باشیم زیادت شیء آخر، نه، عرض می شود علاوه بودن یک شیء دیگر. اگر مسئله به این سو شد، در جه مقدمات حکمت تحقق داشته باشه و نتیجه مقدمات حکمت اطلاقه، معنای اطلاق چیه؟ معنای اطلاق عدم تقییده. تقیید اونی رو نفی می کنه که یحتاج الی القید، اما اونی که لا یحتاج الی القید، عدم تقیید نمیتونه او رو نفیش بکنه. لازمه مقدمات حکمت ثابت میشه این است که این طلب قیدی ندارد. خب اذا لم یکن للطلب قید زائد فالاستحباب کنار میره. اما وجوب دیگه چرا کنار بره؟ وجوب لا یحتاج الی قید زائد. لذا برخلاف اون که شما در جئنی به حیوانن با اصالت عدم الفرق بین حیوان ناطق و ناهق رو ثابت می کردید، همین اصالت الاطلاق در رابطه با وجوب و استحباب ثابت نمی کند عدم تقیید به وجوب و عدم تقیید به استحباب رو، ثابت می کند عدم تقیید رو، عدم تقیید ینطبق علی الوجوب، و نفی می کند استحباب رو، لأن الاستحباب له قید زائد و هو النقصان و عدم تمامیه و اشباه ذلك از تعابیری که ذکر شد. لذا مرحوم محق عراقی می فرماید یک راه برای این دلالت بر خصوص وجوب بکند مسئله تمسک به اطلاق از راه مقدمات حکمت به این کیفیتی که شما لازم فرمودید. صبر کنید حرف ایشون رو نقل کنم. این بیان به نظر میرسد که به نقضی داشته باشه و جواب حلی. جواب نقضیش عبارت کنه از ایشون شه این مطلبی رو که شما در رابطه با امر میگید و پایه این مطلب مسئله طلبه، آیا در خودت حرف رو میزنید یا نه؟ ریشه کار طلب بود دیگه. یعنی اگر مولا به عبدش گفت به جای کلمه امره، مولا به عبدش گفت انا اطلب من کذا، این به نظر شما به طریق اولا باید اطلاق درش جاری بشه، برای خاطر اینکه امر رو هم شما در رابطه با طلب اطلاق رو درش جاری میکنی. اگر امر را در رابطه با طلب اطلاق رو در خود طلب که اساس کار به طریق اولا، حالا بفرمایید به طریق اولا نه، قاعده کنه دیگه، بگه انا آمرو که به کذا، یا بگوید انا اطلب من که کذا. آیا در اطلب این حرف رو میزنید یا نه؟ ظاهر این است که در اطلب نمیزنند، در آمرو که به کذا این حرف رو میزنند، اما در اطلب من که کذا شنیده نشده که یک اطلاقی جاری بکنند از راه اطلاق خصوص طلب وجوبی رو فاده کنند، در حالی که ملاک ها یا مانحنفیه که طلبه روشنتره و یا لااقل در ملاک کاملا متحدند بدون اینکه کمترین فرقی بین اینها باشه. این حالا به صورت یک جواب نقضیه. ممکنه البته ایشون برگرده بفرماید نه، ما در انا اطلب و منک کذا می حرف رو میزنیم، در فرمودن خب دیگه واجب القتل نمیشه کسی، خب میگن اونجا می حرف رو میزنیم. و اما جواب حلی مسئله، این جواب عدم معقولیت فرمایش ایشون، فرمایشون به نظر میرسه که غیر معقول. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که طلب را تقسیم می الی وجوبین و استحبابی، شما میگید ما یک مقسمی داریم به نام طلب و این مقسم لهوان قسمون عبارتون عن طلب الوجوبی و قسمون عبارتون عن طلب الندبی. از شما میاییم میپرسیم که این قسم اول که عبارت از طلب وجوبیه چیه؟ شما چی جواب میدید؟ میگید کدوم طلب؟ همون مقسم. طلب همون مقصیه. سوال اینه که اصلا میشود قسم و مقسم به تمام مواهد باشه در عین اینکه قسمه همون مقسم باشه؟ به عبارت روشن‌تر، شما یه وقت میاید اینجوری تعبیر میکنید، میگید که الطلب اما وجوبی و اما استحبابی. خب این معناش این است که ما مقسمی داریم به نام طلب و این مقسم به صورت جنس مشترک بین این دو قسم وجود داره. قوام قسم به این است که الهت مشترکه یک فصل ممیز داشته باشه، یک فصل خاص داشته باشه. لذا شما در مسئله لا به شرط و به شرط شیء و شرط لا وقتی میایید فرق میگذارید بین لا به قسمی و لا به شرط مقسمی، آیا کسی ممکنه تو ذهنش این حرف بیاد که اصلا چه ضرور داره که بین لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی فرق وجود داشته باشه؟ کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه ما لا به شرط قسمی را قسم لا به شرط مقسمی میدانیم و لا به شرط قسمی هم همون لا به شرط مقسمیه، هم قسم هم خود اونه. اگر کسی به شما این حرف رو زد شما میپذیرید اونجا ازش؟ بفرمایید چه ضرورتی داره که بین لا به شرط قسمی و لا به شرط مقسمی فرق وجود داشته باشه؟ چه دلیل قائم بر این معنا شده؟ نخ، لا به شرط قسمی همون لا به شرط مقسمیه و در این حال قسم اونم هست. این حرف رو اگر کسی بجا شاید به انسان بخندن بگن آخه چطور میشه که لا به شرط قسمی فی عین کونهی قسمن و مقابلن للا به شرط و به شرط شی معذالک همون لا به شرط مقسمی هم باشه؟ این تعقل نمیشه. لذا مجبور شدن اونجا که بیان بین لا به شرط مقسمی قسمی فرق بگذارن، بگن لا به شرط قسمی لا به شرطیت قیدشه، یعنی فصل ممیزش لا به شرطیته، یعنی ماهیت متقیده به لا به شرط لا به شرط قسمیه. اما به شرط مقسمی کدومه؟ ذات الماهیه التی هیه به نفع لا به شرط، نه اینکه قید لا به شرطیت کنارش باشه. ماهیت انسان، حیوان و نات، این مقسمه که ماهیت به ذات ها لا بشه، چون به ذات ها لا به شرطه به قول شما ها یجتمع مع الف شرط. اون وقت یکی از اون شروطی که این لا به شرط ذاتی با او سازگاره تقید بلا به شرطیته. تقید بلا به شرطیت به عنوان یک فصل ممیز در اونجا مطرحه. خب اینجا چطور ایشون این فرمایش رو ذکر میکنن
که ما طلب را تقسیم میکنیم، طلب الوجوبی و طلب الاستحبابی. یه وقت ما این تقسیم را اصلا قبول نداریم، از اول میگیم الطلب لیس له معنی وجوبی، طلب استحبابی این مسامحت گفته میشه و الا لیس به طلبن، لیس قسما من الطلب. یه وقت اینجوری شما با مسئله برخورد میکنید، اما شما که این فرمایشو نمیفرمایید، شما میگید الطلب ینقسم الى قسمین وجوبی بابی. اگر پای انقسام و تقسیم در کار باشه، یعقل که طلب وجوبی همون طلب مقسمی باشه بدون قید زائد، حال قسمتم داشته باشه. بین این دوتا کیفه یجتمه، که طلب وجوبی مکونهی قسمن و کونهی قسیمن لطلب ندبی، معذالک فصل ممیز نداشته باشه، خصوصیت زائده بر طلب نداشته باشه. این یا امرش که برای ما غیر قابل تعقله. در آیندم در همون صیغه افعلم نظیر این حرف ها گفته شده، اونجا همین بحث مطرحه که یا باید اصل تقسیم رو شما منکر بشید، بگید الطلب و عبارتون عن خصوص طلب الوجوبی و اما طلب الاستحبابی فلیس فردا من الطلب. اما حرف رو شما قبول نکردید و قبول نمی کنید، گرفتید قسم باید زائد بر مقسم چیزی داشته باشه. نمی شود یکی از اقسام مقسم نفس همون مقسم باشه من دون قید زائد. پس چطور شما می فرمایید طلب وجوبی و بی با دو نوع از حیوان با هم فرق می کنن؟ نه، هیچ گونه فرقی بین این دوتا وجود نداره، در هر دو فصل ممیز نیاز داره. و وقتی که مولا در مقام بیان بود، قدمات حکمت تمام شد و قرینه‌ای بر خصوصیت بعضی از اقسام اقامه نکرد،